أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که تناسخ یه معنایی داره که وقتی مطلق گفته میشه تناسخ همون معنا منظوره، اون همون معنای اول است که عرض کردیم، انتقال روح است از بدنی به بدنی دیگر. و یک معنای دیگری داره که از قدیم نبوده و این توسط صدرالمتعلهین کشف میشه و اون عبارت هست از تمثل روح به صورتی متناسب با نیات و ملکات. بعد عرض کردیم این دومی که اسمش تناسخ ملکوتی هست، تناسخ متصل یا اتصالی هست، تناسخ به حسب باطن هم بهش گفته میشه و تناسخ به حسب الباطن. اون قبلی رو که معنای اول بود اونو تناسخ به حسب ظاهر هم میگن، یعنی بر حسب بدن، هم از بدن، از روح از بدنی به بدن دیگه که یه امری ظاهر مال عالم شهادته. گفتیم این تناسخ به معنای دوم که عبارت است از اینکه نفس انسان به صورتی متناسب با نیات و ملکات و افعالش شکل بگیره، دو قسمه. یه قسمش اونیست که بدن ملکی هم به صورت نفس ملکوتی در میاد، مثل ما وقع فی شأن بنی اسرائیل حیث جاء فی حقهم کونوا قردة خاسئین. یعنی اینایی که باطنشون شکل بوزینه رو گرفته بود، ظاهرشون هم همطوری شد، ظاهر هم به شکل باطن در آمد. اینا در حقیقت باطنشون سالها بود که اینطوری بود، مدتها بود که اینطوری بود، منتها خدای متعال اون ستار العیوب حفظ کرده بود. ولی وقتی که از حد گذروندن، کار به اینجا رسید که ظاهر هم شکل باطن رو گرفت. این یک نوعه. قسم دومش نه، و ما یبغل بدن و ظاهر و به حاله. این قسم دومش. قسم دومش اینه که نه، بدن ظاهری همطور مثل بقیه است، در حالی که اون بدن مثالی که در حقیقت روح بدن تعبیر میکنه ازش، به دلیل اینکه شکل داره، رنگ داره، سر و گردن داره، دست و پا داره، عضو داره، بهش میگن بدن. ولی نه اینکه این بدنی باشه که شما فکر میکنید، اون یه بدن دیگه است. گفتیم موقع خواب اگر شما شخصی را میبینید با بدن مثالی میبینید، نه با بدن چی؟ طبیعی و مادی، همون بدنه. خب این جریان خیلی زیاده. ملا صدرا میگه که هر دو قسمش هست، منتها در این امت قسم دومش خیلی شایع بوده و هست، بلکه همیشه بوده، حالا اختصاص به این امت نداره. مرحوم کلینی در کافی جلد هشتم، بله صفحه روایت 305 بله هم. در صفحه 232 حدیث 305، البته یک جلد هشتم کافی که جلد روزه است، جلد هشتم کافی عرض کردم، همش حدیثاش مسلسله، یعنی از یک شروع میشه تا آخر. حدیث 305 کافی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از صالح ابن صالح، عن الوشاء، صالح ابن ابی حماد، عن الوشاء، عن کرام، عن عبد الله ابن طلحه. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الوزق، از امام صادق راجع به وزق سوال کردم. این در فقه مطرحه. وزق یه نوع مارمولکه بزرگی منتها. فقال رجسون، از فرمودن که این پلیده. و هو مسخون کلهو، و همه شونم آدم نیستن، اینا مسخن. مسخن یعنی بخشی حیوان نیست، مسخ شده از انسانن. فاذا قتلته فاقتسل، هر وقت کشتی او را غسل کن. فقال، بعد امام صادق فرمودن که ان ابی کان قائدا فی الهجر، پدرم در هجر اسماعیل رزقکم الله ان شاء الله نشسته بود. و معه رجل یحدثه، کنار او هم مردی بود که حضرت با او صحبت میکرد. فاذا هو بوزغ یولول بلسانه، ناگا یه مارمولکی، ما همین گفتن مارمولک، منتها مارمولک معمولا اون چیزی که شما ازش سابقه ذهنی دارید هم کوچیکه، ولی اینطوری که عکس اینو انداختن چیز بزرگه، ولی از همین جنس مارمولک. مارمولکی که زبا زبانش صدا در می آورد. فقال ابی للرجل، پدر من به اون مرد فرمود که اتدری ما یقول هذا الوزق، میدونی این وزق چی میگه؟ قال لا علم لی بما یقول، اون شخص گفت که نمیدونم. قال فانه یقول، گفت این میگه والله لئن ذکرتم عثمان بشتیمتن لأشتمن علیان صلوات الله علیه حتی تقوم منها هنا. اگه داره میگه که اگر دشنام بدهید به عثمان، من هم دشنام میدم به علی، بعد میگم به علی تا از اینجا بلند شی. و قال ابی، بعد امام صادق علیه السلام میفرمان که پدرم فرمود لیس یموت من بنی امیه میتون الا مسخ وزقا، از بنی امیه یکیشون از دنیا نمیره مگر اینکه تبدیل میشه اول به وزق. بنی امیه نه به خاطر اینکه بچه امیه بودن، به خاطر اینکه حق رو زیر پا گذاشت، ولایت رو که حق امیرالمومنین بود گذاشتن زیر پا. بنابراین فکر نکنی فقط بنی امیه بودن، همه اون بیشرفایی که امروز مدعیان که باید حاکمیت دست غیر ولی فقیه باشه، همشون همین وزقان، همشون از اون بیشرفهایی هستن که آخرشون هم همین خواهد شد. و قال، حضرت فرمود ان عبدالملک ابن مروان لما نزل به الموت مسخ وزقا، عبدالملک مروان همون وقت که مرگ بر او نازل شد تبدیل شد به یه مارمولک بزرگ. فذهب من بین یدی من کان عنده، از لای دست و پای مردم رفت. و کان عنده ولده، خب دور بر عبدالملک بچه هاش بودن. فلما انفقدو، وقتی دیدن مردن عبدالملک همان و نبودن جسدش همان، چون تبدیل شد به مارمولک و رفت بیرون. از و مزالک علیهم، این براشون گران شد که چه کار بکنن حالا. فلم یدرو کیف یصنعون، نفهمیدن چه کار بکنن. ثم اجتمع امرهم، بعد فکراشون رو سر هم گذاشتن و تصمیمشون بر این شد که الا ان یأخذوا جزءاً، برای اینکه بگیرن یه تنه درختی رو. فیصنعوه که هیئت رجل، به شکل این عبدالملک ملعونی که از دنیا رفته در بیارن. ففعلوا ذلک، این کارو کردن. و البسوا الجزء در احدیدن، و روی این تنه درختی که به شکل مجسمه عبدالملک در آورده بودن یه زره آهنی هم پوشوندن. ثم لفوه فی الاکفان، بعد اونو پیچیدن توی کفنها. فلم یطلع علیه احد من الناس، هیچ کس مطلع نشد الا انا و ولده، امام باقر علیه السلام میفرماید جز من و فرزندانش. این همون تناسخی است که ملا صدرا میگه، میگه این تناسخ واقع میشه. شما شنیدید که روایت دیگه‌ای هست که این روایت در بهار هست، جلد 27 صفحه 29. صفار، یه وقت فضائلش رو گفتیم، نقل میکنه از احمد ابن حسین، از ابن عیسی، از حسین ابن بریره، از اسماعیل ابن عبدالعزیز، از ابان ابن تغلب، از ابی بصیر. ابی بصیر که میدونید خب یعنی کور بوده، اصلا بهش میگن ابی بصیر به خاطر این، ولی اسمش چیز دیگه است. ان صادق علیه السلام، قلت له ما فضلنا على ما من خالفنا، من به امام صادق عرض کردم که فضیلت ما بر این سنی ها چیه. یکی از وظایف روحانی اینه که توجه بده زائرینشو به اون نعمتی که خدای متعال به اونها داده، که اونجا که میرن مرعوب این نظم و ترتیب اینها در نماز و اینها نشه، که فکر بکنه حال مثلا شیعه و سنی چه فرق میکنه. ما فضلنا علی من خالفنا، چه فضیلتی داریم ما بر این سنی ها. فوالله انی لعر رجل منهم ارخا بالن و انعم عیشن و احسن حالن و اطمع فی الجنه، من میدونم اینا بعضشون بهتره، راحت ترن و امیدشون به بهشت بیشتر از ماست. قال فسکت عنی، حضرت چیز نفرد. حتی کنا بالابته من مکه، ابته همین حدود قبرستان ابو طالب علیه السلام هست. یه وقتی رسیدیم به اونجا، بله شایدم نه اشتباه میکنم، حدود همون جایی که مسجد تنعیم هست، همون جایی که شهدای فخ همونجا دفن شدن. و رأینا الناس یزجون، دیدیم مردم صداشون بلنده، یعنی همه دارن لبیک میگن، نمیدونم یزجون الالله. قال، حضرت خودشون مستقیما فرمودن ما اکثر از زجیج و العجیج، چقدر سر صدا زیاده، و اقل العجیج، حاجی کم. و حالا داشتن جواب چیز میدادن، جواب ابی بصیر رو. والذی بعث بالنبوت محمد صلی الله علیه و آله و عجل بروحه الی الجنه، قسم به اون خدایی که پیامبر را به پیغمبری مبعوث کرد و خیلی زود روح او را به سمت بهشت برد، ما یتقبل الله، الا منک و من اصحابک خاص. حج رو خدا قبول نمیکنه جز از تو و دوستان تو. اینم یعنی نسبت به اونا از شما، نه اینکه حالا هر شیعه ای هم که بره که اینطوری هم نیست. ثم مسح یده علی وجهی. بعد ابی بصیر میگه که حضرت دستشون رو به صورت من کشیدن، فنظرتو، من نگاه کردم، فاذن اکثر الناس خنازیر و حمیر و قرده. اکثر مردم خوک ها بودن و الاغ ها بودن و میمون ها. الا رجلون بعد رجل، جز تک تک افرادی که به صورت انسان بود. شبیه این روایت، این مال امام باقر علیه السلامی که حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه و راویش هم ابی بصیر. شبیه این روایت باز هست که به نظرم اون راویش زهریه. نه، اینم باز یه روایت دیگه است، همین ابی بصیر، منتها قال ابو بصیر، این در مناقب هست چون یه ذیلی داره که اون هم جالبه عرض میکنم. ما اکثر، ابی بصیر میگه من به امام باقر عرض کردم، ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج، چقدر زیادن حاجی ها و سر و صدا چقدر زیاده. حضرت فرمودن بل ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر سر و صدا زیاده و حاجی کمه. اتحب ان تعلم صدق ما اقولو. این روایت که دارم نقل میکنم از جلد 46 بهار صفحه 261. آیا دوست داری که بفهمی راستی اونچه را که میگویم و تراه و عیانن و با چشم ببینی؟ فمسح یده علی عینیه و دعا به دعوات. حضرت دستشون رو به سوره به چشمهای ابو بصیر کشیدن و دعاهایی خوندن. فعاد بصیرا، این شخص کور بینا شد. فقال، بعد حضرت فرمود انظر یا ابی بصیر الالحجیج، حالا نگاه کن. قال فنظرتو فاذن اکثر الناس قردتون و خنازی، اکثر مردم میمون ها بودند و خوک ها. والمؤمن بینهم مثل الکوکب اللامع فی الظلما. شب وقتی همه جا رو تاریکی فرا بگیره یه ستاره چجور میدرخشه؟ یه مؤمن در میان اونها اولا کم بود، مثل یه ستاره در یک شب تاریک، بعدم دمی درخشید. فقال ابو بصیر، ابو بصیر قال، میگه که گفتم صدقت یا مولای، مولای من شما درست میگی، ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج، چقدر سر و صدا زیاده و حاجی کمه. ثم دعا به دعوات فعاد زریرا. بعد حضرت دعاهایی خوندن، دوباره برگشت، ابو بصیر شد همون کور. فقال ابو بصیر فی ذلک، ابو بصیر انتظار داشت که دیگه چشمش تا آخر عمر بینا بمونه. به حضرت مثلا گفت چطور آخر؟ حضرت فرمود ما بخلنا علیک یا ابا بصیر. این از روی بخل نبود که حالا تو بینا باشی من مثلا بخل ببرزم بر بینایی تو و نخوام. و این کان الله تعالی ما ظلمک، به درستی که خدای متعالم به تو ظلم نکرده بود که از اول. و اینما خارلک، خیر رو برای تو خواست، خیر تو همینه که چشم نداشت. این که از اول بود، حالام خیرت در اینه. و خشینا فتنتن ناسبنا، ما میترسیم که مردم بگن اینا خدا، ما ترسیدیم که مردم به وسیله ما دچار فتنه بشن. و ان یجهلوا فضل الله علینا، آدم اینطوریه دیگه، یه چیزی از یکی ببینه خیال میکنه حالا این کیه. به قول یه آقایی میگفت این علی الله، یا علی رو خوب شناختن، منتها بدبختیشونه که خدا رو نشناختن. حضرت میفرمایند که و ان یجهلوا فضل الله علینا، من ترسیدم که فضیلتی که خدا بر ما داره او رو فراموش کنند. و یجعلونا اربابا من دون الله، ما رو فکر کنن کاری هستیم، ربیم، رب یعنی مدبر عالم، بدون خدا یعنی خدا رو فهم. بله میشه رب باشن به اذن الله، در حالی که و نحن لا اهله عبید، در حالی که ما برده های خدا، بنده های خدا هستیم. لا نستکبر عن عبادته ولا نسعم من طاعته و نحن له مسلمون. خب پس بنابراین تناسخ دو قسم، دو به حساب معنا داشت. یک معناش همون معنای اوله که تناسخ مطلق همونه و محل بحث ما در این آینده همش همون معناست، و یک معناش این معنای دومه که گفتیم این معنا سابقه چندانی نداره، از زمان ملا صدرا این معنا مطرح میشه و این معنا چیزی نیست که کسی منکرش باشه، این چیزیست که هیچ قائل به استحاله دربارش نداریم، کسی بگه این محاله. این معانی تناسخ. عرض کردیم تناسخی که محل بحث ماست همون معنای اوله. تناسخ اینجا بگید تقسیمات، تقسیم تناسخ، مثلا تقسیم تناسخ. تناسخ در یک تقسیم تقسیم میشه به نزولی، صعودی، متشابه. مثل حرکت، حرکت رو که سه جور میشد، تناسخ هم همینطوره. یه وقت تناسخ نزولیه، یعنی انتقال روح از بدنی اشرف به بدنی اخص، چه تناسخ نزولی. مثلا روحی که در بدن انسان بوده اگه بره تو بدن حیوان، بره تو جسم نبات، این میشه تناسخ نزول. صعودی عکسشه، انتقال روح از بدنی اخص به بدنی اشرف. روح حیوان اگه بیاد تو بدن انسان به همون معنای اول، اون معنای اول گفتیم همش محل بحث ما. متشابه هم انتقال روح از بدنی به بدنی هم عرض آن، از یه حیوان به حیوان دیگه منتقل بشه، از انسان به انسان دیگه منتقل بشه، به اینا میگن تناسخ متشابه. تقسیم تناسخ، حالا بحث بعدی، تقسیم تناسخ نفس انسانی یا تناسخ نزولی نفس انسانی، نه نفسه اشتباه کرد، تناسخ نفس انسانی. تناسخ خود نفس انسان چهار قسمه. تناسخ نفس انسان تقسیم میشه به نسخ، مسخ، فسخ، رسخ. روح انسان انتقال روح انسان به بدن انسانی دیگر، یه بدن دیگر که اون بدن هم مال بدن انسانه، مثل همینی که راجع به اون بودایی ها نقل کردیم که میگه روح بزرگشون منتقل میشه به روح یه نوزاد بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، این انتقال روح است از یه بدن انسانی به یه بدن انسانی دیگر، به این میگن نسخ. مسخ عبارت است از انتقال روح انسان به بدن حیوان. اگه روح انسان به بدن حیوان منتقل بشه در همون معنای اول که این تناسخیه، میگن اگر روحی در این بدن که هست کارهایی بکنه که با انسانیت متناسب نباشه، وقتی میمیره روحش منتقل میشه به یه حیوانی که متناسب با اون خلقیاته، این میشه اسمش مسخ، منتقل میشه به اون. یعنی مثلا این آدم مرده، یک مثلا گربم حالا میخواد بچه بذار، روح این میره منتقل میشه به آن بچه گربه، به خاطر اینکه دوز بوده. خب گربم دوزه دیگه، گربه طبعش دوزیه. فسخ، فسخ عبارت هست از انتقال روح انسان به بدنه، به بدنه گیاه. یا اگر مثلا انسانی فقط به فکر خورد و خوراکه، چیزی حالیش نیست، یعنی در حد یک گیاه زندگی بکنه، این وقتی میمیره روحش منتقل میشه به یک گیاه. و رسخ عبارت است از انتقال روح انسان به بدنه یک جماد. اینم یک قسم دیگر از تناسخ. تناسخ بدنه یعنی روح انسان این چند قسم رو داره. و اما اقوال در مسئله تناسخ، اقوال در تناسخ، تناسخ یعنی همون دیگه، یعنی تناسخ چی؟ حالا همون ملکی قسم اول. نه نگفتیم همه میگن، نه خیر. قول اول این است که محال است و هو المشهور من الحکما و اطبق علیه فلاسفتنا. همه فلاسفه اسلامی البته میگن محاله، حکما اکثریتشون میگن برای اینکه افلاطون قائل بوده به اینکه تناسخ هست، عده زیادی اصلا میگن واجبه، باید باشه. حالا میاد دلیلاشون. بالاخره یه قول اینه که نه محاله. قول دوم این است که واجب است. اصلا عالم بی تناسخ نمیشه. یعنی میگن به حساب دو تا چهار تا ما برای شما ثابت میکنیم که توی عالم باید تناسخ باشه. اینم قول یک عده است. و هو مذهب تناسخیه. اونایی که بهشون میگن تناسخیان، اونا فتواشون اینه، عقیدهشون اینه. کفی ساغورس و افلاطون و قطع نظر از توجیه ملا صدرا. توجیه ملا صدرا با اصول، یعنی با اصول فهم معنا از الفاظ سازگار نی، چون این معنایی که ایشون میگه اصلا در زمان اونها چیه؟ نبوده و اونا خودشون تناسخ رو تفسیر میکردن اول، بعد میگفتن ما قائلیم. همون معنای اول اصلا متداول بوده و معنای دومی برای تناسخ نبوده. لذا اینا حقیقتا قائل به تناسخن. اون تا خب ملا صدرا میگه مگر عظمایی مثل افلاطون و فیثاغورس و نمیدونم هرمس و سازیمون و اینا میشه اینا قائل باشن به تناسخ با این روشنی استعاله؟ پس مرادشون از تناسخ اون معناییست که ما قائلیم، معنای دوم. نظر سوم این است که ممکن است مگر تناسخی که جایگزین معاد است. یه تناسخ داریم که روح از این بدن منتقل بشه به بدنی دیگر، نه برای مجازات و پاداش. نخیر، این هیچ اشکال نداره. یه تناسخ داریم که عمدتاً تناسخیه حرفشون اینه، تناسخیه تناسخ رو قائلن برای اینکه میگن نمیشه این عالم اینقدر بی حساب و کتاب باشه، مثل جنگل باشه، هر آدمی هر چی زورش رسید زور بگه. این نمیشه، باید یه حساب و کتابی باشه. منتها حساب و کتابو میگن چیه؟ میگن تو همین عالمه. اگه آدمی خبیث بود، مثلا بوش یا صدام، به نظر تناسخیه این وقتی میمیره میره تو بدن یه سگی که میفته دست یه آدمهایی که اینا اصلا هنرشون سگزنیه. من قشنگ یادم میاد بچه ها از مدرسه که مرخص میشدن میگفتن بریم سگزنی، هم میفتن دست اینا برای این که پاداش اعمالشون چیه؟ بگیرن. این تناسخ تناسخی است که جایگزین معاده. ما میگیم، یعنی این قول سوم میگه این تناسخ محاله، برای اینکه ادله معاد که ضرورت معاد رو اثبات میکنه قهرن این تناسخ رو چیکار میکنه؟ ابطال میکنه. ولی تناسخ اگه به جای معاد نباشه، مثل این که روحی در بدنی بود بعد بیاد تو همون بدن بعد از خراب شدن و دوباره از نو درست شدن، مثل چی؟ مثل جریان حضرت عزیر. او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 صد سال مر ثم بعثه، بعد خدا او رو مبعوث کرد. مبعوث اینه همون که روز قیامت باید بشه اینجا شد، دوباره روح اومد تو همون بدنه، منتها همون به نظر عرفی، اما به نظر فلسفی هرگز همون امکان نداره. این یه بدن دیگه است، این مثل یه خشتیه که شما این خشت رو با تیشه زده باشی، خورد کرده باشی، بعد دوباره گل درست کنی بریزی تو همون قالب. این اون خشت نیست، این یه خشت دیگه است، منتها از همون مواد. این همونیست که بشه یه تناسخ. ملا صدرا میگه این تناسخه با محاله، ابن سینا میگه تناسخه و محال. ما میگیم نه آقا، این تناسخ هست ولی محال نیست. پس نظر سوم این است که تناسخ ممکن است مگر تناسخی که جایگزین معاده. اگه بخواد تناسخ جایگزین معاد باشه، اون هم عقلن محاله و هم نقلن روایاتی داریم که کفرون بالله العظیم. پس این هم شد نظر سوم.
اگه جایگزین موت نباشه ولی روح این بیاد توی بدنی، مثلا بعد از که 50 سال زندگی کرد مرد، دوباره بیاد توی بدن دیگه ای، ولی نه به عنوان که مجازات بشه یا مثلا پاداش بگیره، که یه بار دیگه هم قیامت شد، حالا به ازای هر روح مثلا هر دو بدن عقاب پیش من یه ثواب بدن، اینو شما حال نمیدونید؟
نه
بله، ولی آقایون دیگه هم محال میدونن دیگه.
آقایون دیگه که بله همه‌شون محال میدونن. ملا صدرا بر اساس همین ادله تناسخ میگه معاد به اون صورتی که شما و متکلمان فکر میکنن امکان چیه؟ نداره. شما فکر میکنی این بدنی که الان دفنش میکنن یه روزی این بدن دوباره اجزایش جمع میشه و بدنی ساخته میشه و روح میاد به همین بدن تعلق میگیره و امر میشه که یالا بیاید بیرون و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث سراعا الی ربهم یوفزون. اما حالا یوفزون ینسلون فرمان این نیست. این ظاهر آیه درسته، این که شما میفهمید درسته، ولی این ظاهر محکوم یک حکم عقلی است، یک قرینه لبی کنارش هست که شما میگی هرگاه قرینه بود باید ظاهر رو مطابق چی معنا کرد؟ قرینه، نه مطابق ظاهر بی قرینه. اگه گفت رای تو اسدن یرمی که نمیتونی بگی اسدش یعنی یک حیوان یال و کوپال دار، چنگال دار، چون یرمی کنارشه، چون قرینه داره. میگه ها قرینه ای قوی تر از قرینه لبی نداری، قرینه لفظی رو میشه ورش داری، ولی قرینه عقلی رو مگه عقل رو ورداری؟ عقل که ورداشتنی نیست، چون اگه عقل ورداشته بشه همون ظاهر هم دیگه فهمیده نمیشه. ظاهر اون چه میفهمی ازش حجته، والله خود ظاهر که حجت نیست، ظاهر یه کلام، یه نوشته است، یه خط، خط که حجت نیست. اون چه از ظاهر میفهمی حجته، خب فهمش نیست، عقل اگه برداشتش. لذا میگه قرینه عقلی خیلی قوی تر است از قرینه چی؟ الان میگه یعنی ما داریم زبان حالشو میگیم، مثل روزه خونه که خیلی زبان حال روزه میخونن، مولا صدرا به این صراحت نمیگه، میگه قرینه است و نمیشه، منتها حرفش اینه، میگه این قرینه عقلی تمام اون ظواهر نقلی را چه کار میکنه؟ تغییر میکنه، از ظاهرش منصرف میکنه. ظاهرش مراد نیست. چرا؟ چون تناسخ محاله، چون انتقال روح بعد از مفارقت از بدن به بدن همین الان عباراتشو خوندیم، میگه این تناسخ به معنای اوله و ادله زیادی داریم برای این که تناسخ به معنای اول چیه؟ محاله. من الان یادم نیست، ولی حالا من اگر بخوام به جای ملا صدرا توجیه کنم، تفسیر سوره بقره شو باید دید. یا آقا تصرف است در چشم افراد، این با بدن مثالی میاد، چطور زهری یا ابی بصیر در جریان حج افراد رو به چهره های چی دید؟ واقعی دید. اون چهره های واقعی چهره هایی نبود که با چشم معمولی بشه دید، اون بقیه افرادی که توی صحنه بودن هیچ کدوم نمیدیدن، بله فقط زهری میدید. اون چهره، چهره یه چیه؟ ملکوتیه. در جریان زهیر عزیر هم همین شد، جریان به این صورت شد، در جریان حضرت عیسی هم به این صورت شد که حضرت عیسی به جای اینکه اون مرده را از تو خاک در بیاره چه کار میکرد؟ در چشم افراد تصرف میکرد، اونا میدیدند بدن مثالی او را که از تو قبر میاد بیرون. بدن مثالی هم مرده نیست، از اول چیه؟ زنده. چرا؟ چون اونی که ظاهر آیه است اون قابل چیز؟
روح تو بدن اول ممکنه کمالاتی به دست آورده، کمالات تو بدن دوم که میاد دیگه اون کمالات اکتساب این بدن دوم نیست.
خب نباشه،
به اینم چیز دیگه نباید بدن دیگه. یعنی میخوام عرض
کنم بعدن که کارایی نیست.
نه بالاخره به این شخصیت بگیم، به این شخصیت دوم که بالاخره
چی ندن؟
در ازای کمالاتی که شخصیت اول کسب کرده،
شخصیت بدن نیست. بعدن آقا یه موتوره، یه ماشینه که آدم سوارشه، به هدفش میخواد برسه.
همون روح آقا جواب ولی بالاخره حرف اینه که دو تا بدنی که دو نفر، حالا به هر حال در مجموع دو تا کسب،
مثل آدمی که یه مدت یه ماشین داشته بعد ماشین میذاره دور یه ماشین دیگه برمی‌داره سوار میشه، چی میشه؟ مشکل داره؟ چون حقیقت انسان و شخصیت انسان چیه؟ هم روحش، کمالات هم مال روحشه، شادی، غم، پاداش، کیفر، همش مال اونه. خب پس بنابراین اقوال در تناسخ رو هم عرض کردیم، عمدتاً سه قول در مسئله. حالا میریم سراغ ادله قول به استحاله تناسخ که قول حاکمه. انشاءالله از جلسه بعد ادله استحاله تناسخ رو بررسی میکنیم، بعد هم میریم سراغ ادله وجوب تناسخ، اونایی که میگن تناسخ، و بعد میرسیم به قول سوم، ادله قول سوم. و السلام علیکم.